بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 19، مورخ 21/8/85.
صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که قاعده اولیه در قراردادها این است که ابراز و انشاء قصد لازم است به هر مبرزی که بوده باشد. اعتبار عقلایی میگوید چنان چه لفظ مبرز کافیست، فعلی هم چه ظهور داشته باشد در ابراز این قصد در قرارداد کافیست و وجه عقلی یا عقلایی در عدم مؤثریت مبرز فعلی وجود ندارد. دقت کنید، شارع مقدس هم بما هو شارعون نمیتواند این مبرزیت رو از فعل تکوینن نفی کنه، بلکه آن چه که ممکن است این است که شارع مقدس این کاشف عقلایی رو که فعل باشد معتبر ندانه و بگوید به نظر من کاشف لفظی فقط معتبر است. لذا دقت کنید، در هر قرار دادی که فقیه بخواهد صحت معاتات رو در اون قرار داد اثبات کنه، باید دو نکته رو مورد ملاحظه قرار بده. نکته اول، آیا فعل در این قرارداد صلاحیت کاشفیت داره؟ ثبوتن یا صلاحیت نداره؟ چون در بعضی از موارد ممکن است قرارداد به نحوی باشد که عرفاً فعل کاشف تصور نشود. مثلا ببینید، در باب وصیت چه عهدیه و چه تملیکیه، زید وصیت میکند که پس از موت او فلان منزلش رو با آقای فلانی داده بشه. حالا چه عهد میکنه چه تملیک میکنه، هر قسمش. در باب وصیت مال در دست موسی هست، به موسی له فعلا داده نمیشه چون حقی در این مال نداره، لذا عرفن فعل کاشف از وصیت در باب وصیت فرض نمیشه. بدین جهت ابراز قصد در وصیت به لفظ باید باشه. پس بنابراین اگر در موردی قرار قرارداد به شکلی بود که فعل کاشف تصور نمی شد، آنجا ما میگیم لفظ معتبر. حالا دقت کنید، در بحث اجاره اشخاص، نه اجاره اعیان، برخی از علما در معاتاتش تشکیک کردن به همین خاطر، یعنی میگوین در اجاره اشخاص برای عمل فعل کاشف از اجاره که عقد به او محقق بشه
تصور نمیشه. لذا میبینید حضرت امام در تحریر الوسیله در اجاره اعیاه با صراحت میفرمایند معاتات راه داره، اما در اجاره اشخاص یه مقدار تردید دارن. مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی در حاشیه‌شون بر عروه کاملا این تردید رو با صراحت مطرح میکنن، میفرماین اما فی اجارت الحر نفسه لبعض الاعمال، کسی خودش اجاره میده برای بنایی، نقاشی، نمیدونم کارگری، امثال ذلک، فجریانها فیها، جریان معاتات در این مورد محل و تأمل و اشکال. و دقت کنید ما به این مسئله میرسیم، ما فقط اینجا به عنوان مثال گفتیم که گاهی فعل ممکنه صلاحیت نداشته باشه. خصوص اجاره اشخاص رو میرسیم، بررسی میکنیم شایا فعل صالح داریم، فعل صالح نداریم، فعل میتونه کاشف از اجاره اشخاص باشه یا نه. ولی فعلا به عنوان مثالی که دقت داشته باشید، هر قراردادی اگه اصل اولی گفتیم معاتات ثابته، اگه بعدن به سیره و ادله لفظیه و تجارتن انتراز گفتیم معاتات ثابته، هر عقدی دیگه نگید طبق عمومات معاتات ثابته. دو نکته رو باید ملاحظه کرد. نکته اول این که ببینیم در این عقد آیا فعل صلاحیت کاشفیت داره یا نداره. مثل باب وصیت فعل صالح و کاشف عرفا نداریم، لذا وصیت به لفظ منعقد میشه. این یک نکته باید توجه بشه.
این که تغییر میتونه
چطور؟
آیا ما دارای فعلی هستیم؟
نه نخیر، نخیر. ببینید نه نه، اینجا دیگه نخیر. اینجا در حقیقت فقیه خودشو داره به جای عرف میگذاره، لیلا نخیر. فقیه اصلا بیان احکام شرعیه است. فعل کاشف داشته باشیم یا نداشته باشیم باید مردم تشخیص بدن. تشخیص موضوع به عهده عرف است. البته حالا نکته امروز از یکی از حقوقدانان اشاره میکنیم، این منافات با این مسئله نداره. گاهی در بعضی از موضوعات هم شارع تدخل میکنه، دخالت میکنه، ولی نه نسبت به این نکته عرف است که باید ببینه آیا فعل کاشف از این قرارداد ممکنه داشته باشیم یا ممکن نیست داشته باشیم. دقت کنید. بله خیلی جایی میتواند دیگه این کار میکنه، میتواند مشکل است. پس بقیه دیگه عرفی فکر نمی کنه. خیلی خوب. مورد دوم که باید ملاحظه بشود این است که گاهی شارع مقدس در برخی از عقود و قراردادها دخالت نموده است، به این معنا که شارع می‌فرماید در این قرارداد مخصوص فعل کاشف رو من نمیپذیرم، در این تعهد خاص در فعل کاشف من اثر بار نمی کنم، بلکه باید کاشف از قصد لفظ باشه. بلکه لفظ مخصوص باشه. مثلا ببینید در باب نظر، نظر و این تعهد خاص ممکنه به فعل یا الفاظ مختلف ابراز بشود. مثلا زید بگوید نظر تو ازا شفی ولدی اتصدق به درهم. شارع مقدس اینجا دخالت کرده، می فرماید در نظری که من بخوام او رو معتبر بدانم لفظ لازم است، و آن هم لفظ مخصوص لله علیه. من به غیر از این لفظ آثار این تعهد رو بار نمی دانم. یا در طلاق گفته می شود دلیل خاص داریم که شارع مقدس طلاق رو با لفظ مخصوص معتبر میدانه، و اگر به غیر از این لفظ باشد آثار طلاق رو بار نمی کن. بنابراین نتیجه این می شود که در هر قرارداد این دو نکته در معاطاتش ملاحظه شود. اگر فعل صلاحیت کاشفیت داشت، شارع هم منع از این کاشفیت یا تأثیر فعل نداشت، آنجا میگوییم طبق قاعده اولیه و عموماتی که بعداً اشاره می‌کنیم معاطات آن قرارداد مخصوص رو با همه آثارش متکون می‌کنه. بفهم نه نوعیه، عرفیش. در بحث الفاظ اشاره میکنیم عرفیش دیگه، شخصی نیست. اونه میرسیم، یه نکات ریزی هست که تو قسمت دوم که بحث الفاظ بهش اشاره میکنیم اینجا هم روشن میشه. نکاح چی؟ نکاح هم جز قرارداد هاست. مشهور میگن به فعل انجام نمی شود، به مطلق و لفظ هم بعضی میگن انجام نمی شود، لفظ مخصوص میخواد. بالاخره ببینید ما داریم قانون کلی بحث میکنیم، آیا شارع مقدس به عنوان شارع میتواند دخل و تصرف کنه در این موارد؟ چنانکه در خیلی از موارد عرف ربا رو تحریم نمی کنن، بیع ربوی رو عرف برش اثر بار میکنن. الان شما همه بانکای دنیا رو نگاه بکنید، بالاخره ملاک و دوران اقتصاد بر رباست. خب شارع مقدس میاد دخالت میکنه، میگه ولو اوکلای رو اعتبار میکنن، اثرم برش بار میکنن، من بر این بیع ربوی اثر بار نمیکنم. ایبی نداره تدخل شارع. ما میخوایم بگیم ما هستیم و اصل اولی هر قراردادی گفتیم ترازی میخواد. ترازی سه رکن داره، اراده باطنی و مبرز. هر جا اراده باطنی و مبرز باشد اعتبار عقلی و اوکلایی میگوید برش اثر بار کن. شارع مقدس هم اگر در مورد مخصوصی این اعتبار اوکلایی رو قبول نداشته باشه دخل و تصرف میکنه، میگه آقا من در اینجا بر فعل اثر بار نمی کنم. شارع هم به ما و شارع میتونه این کار رو انجام بده. نه ملاک عرف باشه، خب الفاظ مستنکر یعنی چی؟
خب
میرسیم اون در بحث لفظ بررسی میکنیم. هر لفظی که ظهور عرفی در ابراز داشته باشد اشکال ندارد، حتی صراحت هم نمیخواد. اون بحثی تو الفاظ داریم و تحلیل میکنیم، مثلا عربیت لازمه یا نه میرسیم اشاره میکنیم. بعضی میگن عربیت لازمه، این که عربیت لازمه نه، عرف میگه نه، اوغلا اوغلا میگن مبرز میخواد. حالا مبرز فارس زبان، انگلیسی زبان، مالایو زبان، نمیدونم اندونزی بیاد به لفظ عربی بگوید، اینه که اعتبار نمیکنن عرف و اوغلا. میگن دلیل خاص شرعی داریم که شارع مقدس گفته اگر به لفظ غیر عربی باشد من برای عقد اثر بار نمیبینم. حالا دلیلشونو بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم درست نیست. بالاخره کسانی که میگوین فلان لفظ معتبر است با فلان کیفیت، اینا در حقیقت همه میخوان از این نکته استنتاج بکنن که آقا دلیل خاص داریم ما.
نه اونایی که معتبر نمیدونن اگر موافقت جاری بدونن، خب این الفاظ مستنکر هم یه فعل حساب میکنن.
باش لفظ مستنکر، حالا مستنکر من نمیدونم معنا چی اراده میکنید شما. بالاخره ظهور در ابراز قصد خب نداشته باشه فایده نداره که. اگه ظهور ما گفتیم ظهور عرفی، چه فعل چه غیر فعل، ظهور عرفی، ظهور عرفی نداشت فایده نداره. اثنینی دیروز هم آقا اشاره کردن در بحث الفاظم توضیحش خواهیم داد، ممکنه بین دو نفر مؤثر باشه، اما اون آثاری که شارع بار میکنه بعدن اگر اینا اختلاف کردن قاضی چه حکم کنه، آثار بر الفاظ مستنکر یا فعلی که عرفن او رو ظهور در معنا و در این ابراز نمیداند اعتباری نداره. دقت کنید، این قول ممکنه کسی اشکال کنه که شما روایت انما یحلل الکلام رو که یک دلیل عام و شامل شرعی بود در اعتبار لفظ رد کردی، ما دلیل دیگری داریم که این دلیل شرعی مفادش این است در قرار دادها لفظ لازم است و فعل رو شارع به هیچ وجه اعتبار نکرد. این دلیل عام تمسک به اجماع است، میگوین در کلام شیخ طوسی و در کلام ابن زهره با صراحت ادعای اجماع شده است که در قرار دادها لفظ معتبر است. بنابراین اجماع هم این اصل اولیهی که ما بنا کردیم، هم سیره و ادله لفظیهی که بر صحت معاتات شما اقامه کنید ریشه شو میزن. این اجماع چه میکنیم؟ فل جمله عرض میکنیم که در مباحث بیع به تفصیل نوشته شده است که اجماع در اینجا وجود نداره. اجماع محسن توضیح مقصود داده این که شیخ مفید که از قدما اصحاب است تصریح دارد که معاتات مفید ملک لازم است. علامه در تذکره می فرماید الاشعر عندنا انه لابد من الصیغه و این کلام دلالت می کند که افراد معتد به و مشهوری بودند که قائل بودند صیغه و لفظ در عقود لازم نیست. بله اگه اون افرادم کم بودن علامه می فرمود المشهور عندنا انه لابد من الصیغه. و قرائن دیگری اقامه می کنی بر این که اجماعی که بشود به او اعتماد کرد در مسئله وجود نداره. اجماع کتاب خلاف و کتاب غنیه است و اجماع این دو کتاب هم که بارها گفته شده اگه شاهد بر خلافم نباشد دچار تردید، چه برسه به اینجا که شاهد بر خلاف دار. در ذیل این بحث به یک نکته بد نیست اشاره کنیم، با نکته این است که یکی از علمای علم حقوق از درجه یکاشون بالاخره که سابقه فراوان حوزه‌ای هم داشته است در کتاب فلسفه حقوق مدنی جلد اول صفحه 33 مطالبی از علامه نقل می کنه. بعد اشاره به کلمات شیخ انصاری دارد که مرحوم شیخ فرمودن، البته نقل این آقاست، الفاظ در عقود معتبر است. میگه شیخ انصاری در این مسئله ادعای اجماع کرده است. این محقق سه اشکال بر اجماع مرحوم شیخ مطرح میکنیم و با این سه اشکال میخواد اجماع رو رد کن. اشکال اول میگه عقد و قرارداد اختصاص به فقه و مسلمین نداره، بلکه یک امر جهانی است. چون امر جهانی است، برای شرایط قرارداد به اجماع که یک دلیل اسلامی است نباید استناد کرد، بلکه باید دلیلی آورد که در سطح جهان مقبول باشه. عجیبه، سابقه حوزه مفصل داره ایشون. نمیدونم دیگه مشهدش یا کجاست دیگه. آقای دکتر چون خودش تدریس داره دانشگاه، نه به شما ما حرفی نداریم، آقا بالاخره شما که آدم فاضلی هستید که حالا گفتیم دانش اشکایی، شما نگران نشید بالاخره. بله، حالا کجا سابقه درس خوندن داره من نمیدونم بالاخره، ولی الان شاگرداش استادم تو دانشگاه تهران، پدشم در انگلستان در دانشگاه معروف الان داره تدریس میکنه بالاخره. خب دیگه این زارم نقد نمیخواد دیگه، روشنه که بالاخره اشکال به همه ادله شرعیه وارده، یعنی کل کتاب مکاتب رو باید بشوریم بذاریم کنار دیگه. بنابراین چون در ارکان عقود و شرایط عقود همه جا به صحیحه نمیدونم ابی ولاد تمسک میشود، به روایت خالد بن حجاج تمسک میشود، اینا که جهانی نیستن. آقایون اروپایی ها حقوقدانان به صحیحه نمیدونم ابی ولاد و روایت خالد بن حجاج چه کار دارن؟ بالاخره باید همه اینا رو شست گذاشت کنار، ما هم بریم بالاخره اروپا و حقوق کامنلو و رومی جرمنی و هرچی اونا گفتن چشمامونو ببندیم بگیم هرچی شما میگید. بالاخره این نیست دیگه، در قراردادها که ما داریم بحث میکنیم نظر شارع رو میخواییم بدونیم. ما چه کار داریم بالاخره اینجا هم که تو عرف کندوکاو میکنیم، برای اینه که بالاخره اگه شارع سکوت کرده ما ببینیم بالاخره عرف و اغلا چه کار میکنن، بلا معنا نداره که ما بگیم نه اجماع. اگر واقعا اینجا اجماعی داشته باشیم برای اینکه لفظ معتبره، خب همه اغلا بگن لفظ معتبر نیست، او رو باید کنار گذاشت، اجماع رو گرفت. خب این روشن نقدش. اشکال دوم ایشون نه دیگه، اجماع علمای کاشف از رأی معصوم، آقایون حقوقدانان رومی جرمنی میگن ما معصوم نمیشناسیم که شما تازه میخواید از اجماع رأی معصوم رو کشف کنید. معصومی نمیدونیم ما که، اجماع ما کاشف از رأی معصومه، اتفاق نظر علما کاشف از رأی معصوم، یعنی کشف میکنیم رأی امام صادق این است. خب به حقوق رومی جرمنی بگو امام صادق میگه من چه میدونم چی. نکته دوم، اشکال دومی ایشون میگه اجماعی در بین نیست، چون حنابله و حنبلی ها مخالف با این شرطم. بسم الله، واقعا آدم تعجب میکنه. بالاخره ایشون کسی است که کتاباش دست به دست میگرده، آرائش الان مطرحه، اساتید به آراء او اعتماد میکنن، استناد میکنن، اجماع شیخو میزنه میگه چون حنابله مخالف است. خب معلوم میشه اجماع رو بنده خدا چجوریست، واقعا من نمیتونم تحلیل کنم دیگه. آدمی سابقه داره، اگه نمیدونم توی جوامعی قرار میگیرن دیگه فراموش میکنه، چجوریست من نمیفهمم. اشکال سومی ایشون میگه مزاق شارع بیان احکام است نه بیان موضوعات، و عقد از موضوعات است. مزاق بعید شارع در این مسئله دخالت کنه. خود صدها مورد دیگه که دخالت کرده شارع، شما چی میگی؟ بالاخره
همین جواب.
بله دیگه، بالاخره همین جواب رو میگن. و نه ایشون خیلی هم گاهی بعضی جا دفاع میکنه، میگه شیخ انصاری چقدر قوی فهمیده مطالب رو، خود همیشون گاهی خیلی میاد نکات مثبتی از فقه بیان میکنه. تعجبم بالاخره این چه مطلبی بوده که ایشون داره. حالا شما مراجعه میکنید کتابش، شاید مقصودش بالاخره چیز دیگری بوده. آقای قرائی هم جنبه دانشگاهیش باعث شد دفاع کنه. خیلی خوب، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.